أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. یه حدیثی است که فاطمه زهرا سلام الله علیها از پیامبر اکرم نقل می‌کنند که در روز عرفه حضرت این گونه فرمودند ان السعیده کل السعید حق السعید، یعنی کسی که سعادتمنده و همه سعادت رو هم بهره برده ازش، سعادت حقیقی رو هم بهره برده. ان السعیده کل السعیده حق السعیده من احب علیا فی حیاته و بعد موته، کسی است که محبت و عشق امیرالمؤمنین چه در زمان حیات امیرالمؤمنین و چه بعد از شهادت امیرالمؤمنین در جان او جای داره و عاشق و محب امیرالمؤمنین. رمز سعادت، رمز برخورداری از سعادت به تمامه در محبت امیرالمؤمنین علیه السلام. و ان الشقیه کل الشقیه حق الشقیه من ابغض علیا فی حیاته و بعد وفاته. و فرد شقاوتمند، اون هم کسی که به تمام معنا شقاوتمنده و به حق شقاوتمنده، کسی است که بغض و کینه و عداوت و دشمنی امیرالمؤمنین علیه السلام چه در حال زندگی ظاهری اون حضرت و چه بعد از شهادت اون حضرت در دل اون شخص جای داره. معیار سعادت و شقاوت محبت و بغض امیرالمؤمنین علیه السلام. این روایت رو فاطمه زهرا سلام الله علیها از قول پدر بزرگوارشون رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در بیان منزلت و جایگاه کلیدی محبت و ولایت امیرالمؤمنین در واقع بیان داشتن. حضرت فاطمه سلام الله علیها در برابر یکی از اهل مدینه، از مردم نادان و کوردل مدینه که زبان به سرزنش گشوده بود در رابطه با امیرالمؤمنین علیه السلام، فرمودن که میدانی علی کیه؟ میدانی راجب کی داری اینجوری صحبت میکنه؟ بعد شروع کردن به توصیف امیرالمؤمنین. قالت و هو الامام الربانی، امیرالمؤمنین پیشوای ربانی است. خب واژه رب به معنای صاحب چیزی که عهده‌دار پرورش و رشد اون چیز هم هست، به این معنا به کار میره در زبان عربی. شخص ربانی شخصی است که هم خودش تو دست رب العالمین به اوج قله کمال رسیده و تربیت شده پروردگاره و هم نقش پیشوایی او فقط یک فرمان روایی ظاهری نیست، بلکه او پیشوایی میکند، راهبری میکند به منظور تربیت انسانها، به منظور پرورش انسانها. پیشوایان جوامع بشری عمدتا نقش مدیریت و زمامداری جامعه و ساماندهی فعالیت ها در راستای اهداف اجتماعی رو بر دوش خود احساس میکنه. اما امیرالمؤمنین علیه السلام امام ربانی است. اگر راهبری و پیشوایی و تربیت خلق رو عهده‌دار شده، هدف بلندی داره. هدفش این است که انسانها رو به اوج قله بندگی برساند و مظهر اسماء و صفات الهی بکند. همونطور که منسوب به امام صادق علیه السلام حضرت فرمود العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه، عبودیت و بندگی گوهریست که کنه او ربوبیت و خداوندگاریست، خداگونه شدن است، مثل خدا شدن است، مظهر اسماء و صفات الهی شدن است. بنابراین امامت در جامعه ولوی، در جامعه علوی باید امامتی باشه، پیشوایی باشه، رهبری باشه که زمین ساز تربیت انسانها، زمین ساز رشد و شکوفایی استعدادهای متعالی که در انسانها خدا به بدیعت نهاده باشه. این که ما فقط شؤونات ظاهری جامعه رو اداره بکنیم و مسائل مادی زندگی انسانها رو تأمین بکنیم، نیازها و حوائج اقتصادی و سیاسی و اجتماعی اونها رو مدیریت بکنیم، این آیت نیست. امامت در بطن خودش پرورش معنوی انسانها رو همراه داره. امام کسی است که زمینه اجتماعی رو مساعد میکند برای اینکه انسانها به اوج قله عبودیت و به خداوندگاری و به مسئله خدای متعال شدن راه پیدا بکنند. امیرالمؤمنین چنین کسی است. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود به هوبل امام ربانی، او یک سلطان نیست، او یک رهبر سیاسی و اجتماعی نیست، او امام ربانی است. او اولا امامتش ریشه از ربوبیت حضرت حق گرفته و در راستای تربیت و رشد انسانها اعمال میشه. والهیکل النورانی، امیر المؤمنین علیه السلام یک هیکل نورانی است، تجسم نور است، یک نور متجسم است، یک نور متبلور است. فرمود امیر المؤمنین علیه السلام همه وجودش نوره، یک هیکل نورانی است، کلامش نوره، همونطور که در زیارت جامعه کبیره در مورد اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام عرضه می داریم که کلامکم نور، کلام شما نوره، امیر المؤمنین سخنش نوره، خلقش نوره، روحیاتش نوره، اندیشه هاش نوره، پیکر جسمانیش هم نوره، او یک نور متجسمه، یک پارچه نوره، او مثل اعلای خداییست که نور السماوات و الارضه، او آینه تمام نمای اسماء و صفات الهی است و خدا چون نور السماوات و الارضه، امیرالمؤمنین هم یک هیکل نورانی است، یک نور متجسم است. آخر کتاب مصباح الهدا حدیث معرفت امیرالمؤمنین علیه السلام به نورانیت که از زبان خود اون حضرت بیان شده رو مطالعه کردن و انشاءالله مکرر مطالعه خواهند کرد که امیرالمؤمنین علیه السلام در پاسخ سلمان و ابوذر که حضرت پرسیدند معرفت شما به نورانیت چیست، چه سخن بلندی فرمود. فرمود معرفتی به نورانیه معرفت الله و معرفت الله معرفتی به نورانیه، معرفت من به نورانیت همون معرفت خداست و معرفت خدا همون معرفت من به نورانیته. و بعد در بیان این جمله نورانی خطبه طولانی، سخن طولانی رو ایراد فرمودن که انشالله مطالعه خواهید کرد. هو الامام الربانی و الهیکل النورانی قطب الاقطاب، امیر المؤمنین قطب الاقطابه، عالم وجود همه شؤوناتش حول محوری میچرخد، توی خطبه شیخ شقیه که سومین خطبه نهج البلاغه است، امیر المؤمنین علیه السلام وقتی که داستان قصب خلافت رو توصیف می‌فرماید، در مورد خلافت خلیفه اول فرمود ابوبکر جامعه خلافت رو بر تن کرد، لقد تغمس ابن ابي قحافه و انه ليعلم ان محلی منها محل القطب من الرحا. او جامعه خلافت رو بر تن پوشید و قصد کرد در حالی که میدانست جایگاه من در خلافت جایگاه قطب و محور آسیاب است برای آسیای خلافت. سنگ آسیاب یک محوری داره که حول او میچرخه، چرخش او حول اون محور اتفاق میفته، به او میگن قطب روحا، محور آسیاب، محور سنگ آسیاب. امیرالمؤمنین فرمود انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرحا. همه شؤونات عالم ملک و ملکوت حول وجود ولی اعظم خدا میچرخه، همه امورات در همه مراتب هستی از عالم جبروت گرفته تا انتهای عالم ناسوت، تمام تحولات و دگرگونی ها حول محور ولایت ولی الله اعظم میچرخه. امیرالمؤمنین فرمود من قطب آسیای وجودم. حالا فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود قطب الاقطاب، ولی اعظم خدا قطب عالم امکانه و امیرالمؤمنین قطب اقطابه، یعنی همه ائمه، همه اولیاء اعظم خدا در طول تاریخ آفرینش اونها هم قطبی داشتن، گرچه هر کدام قطب زمان خودشون بودن. الان امام عصر ارواحنا فدا قطب عالم امکانه، در زمان هر یک از ائمه اون امام قطب عالم امکان در عصر خود بودن، در زمان انبیای پیشین هم همینطور انبیای عظام قطب عالم بودن در عصر خودشون. حالا امیرالمؤمنین قطب این اقطابه، یعنی همه انبیا و همه ائمه علیهم السلام قطبشون وجود امیرالمؤمنینه، قطب الاقطاب. و سلاله الاطیاب، امیرالمؤمنین از سلاله و نسل پاکانه. اینها نکته های زیادی توش هست که این سلاله پاک یعنی چی؟ اینی که شما تو زیارت ائمه میخونید که شما از ارحام مطهر و از اصلاب پاک به وجود آمدید، این یعنی چی این طهارت؟ آیا این طهارت به معنی طهارت ظاهری است؟ نه. امیرالمؤمنین غبار عالم کثرت بر جامش ننشسته، این طهارت طهارت از کثرات، نه طهارت از نجاسات ظاهری یا پلیدی های ظاهر. او طاهر است از توجه و تعلق به هر چه در عالم کثرت است. لذا ذیل اون آیه شریفه و سقاهم ربهم شرابا طهورا، امام صادق علیه السلام فرمود این شراب طهوری رو که خدای متعال ساقی این شراب است و به اولیاء و دوستان خودش میچشاند، این شراب طهور شرابی است که وقتی میخورند یطهرهم اما سوى الله، از هر چه غیر خداست وجود اونها رو پاک میکنه. این طهارت اینه، یعنی غبار عالم کثرت هم بر دامن امیرالمؤمنین ننشسته. و سلالة الاطیاب، یه معناشم اینه که از نسل معصومان است امیرالمؤمنین علیه السلام، از سلاله پاکان و طاهران است. الناطق به سواب. امیر المؤمنین علیه السلام کسی است که سخنش سخن سواب است، سخن درست است، ناطق به سواب است، گوینده به حق است، اونچه که رواست میگوید و اونچه نارواست بر زبان او جاری نمی شود. اوست که حقایق رو به زبان جاری میکنه، حقایق پنهان عالم هستی رو اوست که به درستی گزارش میکنه و بیان میکنه. الناطق به سواب. نقطت و دائرت الامامه، امیر المؤمنین علیه السلام مرکز دایره امامت است. این تعابیر خیلی عجیبه ها. حالا ببینید فاطمه زهرا سلام الله علیها جلوی یه آدم بی شعور بی معرفتی که داره نکوهش میکنه امیر المؤمنین رو، جلوی او ایستاده و داره میگه میدونی امیر المؤمنین کیه؟ بعد داره فاطمه زهرا بر اساس معرفتی که از امیر المؤمنین داره، اونم در حدی که در ظرف فهم بشر می گنجد، نه اونچه که خود زهرا از علی می شناسد که او قابل بیان نیست، اونچه که در ظرف ذهن بشری می گنجد داره بیان میکنه. نقطت و دائرت الامامه، مرکز دایره امامت و رهبری است امیر المؤمنین علیه السلام. این دایره امامت حول یک محور شکل پیدا کرده. میدونید دیگه مرکز دایره، تمام دایره توسعه یافته همون نقطه مرکزه و همه اون دایره با اون مرکز هویت پیدا میکنن. پرگار اگر نقطه‌ای برای اتکا نداشته باشه نمیتونه دایره ترسیم کنه. امیرالمؤمنین نقطه دایره امامت است. یعنی همه سلسله امامان تاریخ محور و مرکزشون امیرالمؤمنینه. اگر ابراهیم خلیل به تعبیر آیه 124 سوره بقره بعد از اون امتحانات دشوار به مقام امامت نائل شد و خدای متعال به او فرمود انی جاعلک للناس اماما، و اگر هر یک از اولیاء عظام و انبیاء کرام در طول تاریخ به مسند و منزل امامت نشستند، همه اینها در واقع از برکت مرکز دایره امامت بود که امیر المؤمنین. و باب و بنیه ما الحسن و الحسین الذین هما ریحانتی رسول الله سیدی شباب اهل الجنه. و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام پسر دو فرزند امامت است، پدر حسن و حسین است که دو گل خوشبو و دو ریحانه رسول خدا هستند. پدر کسی است که کسانی است که سرور جوانان بهشتند، سید شباب اهل الجنه. امیرالمؤمنین چنین کسی است. به هر حال یه توصیفی بود از فاطمه زهرا سلام الله علیها در بیان اینکه امیرالمؤمنین کیست. بعد از اینکه خلافت غصب شد و جایگاه امیرالمؤمنین رو با کودتای خونین و آتشین سقیفه غصب کردند، امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیهما تو قربت عجیبی گرفتار شدند. بسیاری که در باطن اصلا گرایشی به امیرالمؤمنین و زهرا نداشتند، در زمان رسول الله هم سینه هاشون پر از کینه بود. به تعبیر دعای ندبه، احقادن بدریتن و خیبریتن و هنینیتن و غیرهن، سینه هاشون پر از کینه امیرالمؤمنین بود به خاطر اینکه احساس عقده پدر کشتگی میکردند با علی، پدرهای مشرک اونها، برادران و عموها و دایی‌های مشرک اونها رو علی کشته بود، پسران مشرک اونها رو علی کشته بود در جنگ‌های صدر اسلام. بسیاری که اینجوری بودن، بسیاری هم هوس بیبندوباری ها و ظلم و زور ها و زرندوزی ها و فساد و فحشاهای دوران جاهلیت دوباره در دلشون زنده شده بود و طبیعتاً بر نمی تافتن رهبری امیرالمؤمنین رو. می دانستن که اگر او زمام امور رو به دست بگیره، اجازه ظلم و غارت حقوق ضعفا و اجازه فساد و آلودگی و بیبندوباری رو در جامعه نخواهد داد. لذا بسیاری خوشحال بودن که اصلا علی نشد خلیفه. اما گروهی هم که ته دل محبتی نسبت به امیرالمؤمنین داشتند، اونها هم جرأت و شهامت عرضه این علاقه و ارادت رو نداشتند و در نتیجه خیلی تنها شدند. خیلی تنها شد. این جمله رو شنیدید، مکرر نقل میکنن که ظاهرا بنا به نقل فاطمه زهرا سلام الله علیها بعد از کودتای سقیفه از امیرالمؤمنین پرسید که علی جان، شنیدم که اون احترامی که در زمان رسول خدا برای شما قائل بودن، هر که به شما میرسید با احترام و ادب به شما سلام میکرد، یه کسی به شما سلام نمیکنه. امیرالمؤمنین فرمودن دختر پیغمبر، این که چیزی نیست دیگه، مردم جواب سلام علی رو هم نمیدن. روزها بود که سلمان فارسی، سلمان من اهل البیت، سلمان در درجه دهم ایمان، روزهای مکرری بود، روزهای زیادی بود که سلمان سری به خانه علی و زهرا نزد. امیرالمؤمنین سلمان رو دیدن، فرمودن سلمان یه سری به خانه ما بزن، یه دیداری با فاطمه بکن، فاطمه خیلی تنهاست و قلب او رو غم هجران پدر همراه با غم قصد ولایت شوهر همراه با رنجهای آسیبهای فراوانی که به او وارد شده می فشره. سلمان میگه من با دعوت امیرالمؤمنین به خانه فاطمه رفتم، حضرت تا من رو دید فرمود یا سلمانو جفوتنی بعد وفات ابی، پناه بخدا. فرمود ای سلمان، بعد از وفات پدرم به ما بی وفا شدی، دیگه یادی از فاطمه نمی کنی، پناه بخدا از غربت هست. خب انتظار فاطمه از سلمان با اون درجه‌ای که از ایمان داره و جایگاهی که در نزد اهل بیت داره این نیست که روزها بگذرد و سلمان سری به خانه امیرالمؤمنین و زهرا در این شرایط غمبار و در این غربت شدید نزنه. لذا فاطمه فرمود نسبت به ما جفاکار شدی، دیگه وفایت رو فراموش کردی، نیست که سلمان تو یار وفادار ما بودی، چی شده دیگه از ما سراغی نمیگیری؟ خب سلمان ادب کرد، دید سخن فاطمه به حقه، لذا سر به زیر افکند. فاطمه زهرا سلام الله علیها به او فرمودن بنشین سلمان. سلمان در محضر فاطمه نشست. بعد برای اینکه حالا از این بعد از این تذکری که
به سلمان دادم و او رو متنبه کردم نسبت به این بیتوجهیش، روحیه به او بدن، شروع کردن قضیه ای رو برای او نقل کردن. قالت فمه اجلس و اعقل ما اقول لک، فرمودن سلمان بنشین و خوب دقت کن، تفکر کن در سخنی که به تو میگویم. انی کنت جالستا بالامس هذا المجلس، فاطمه زهرا فرمود که من دیروز در همین محلی که الان میبینی نشسته بودم و باب داره مغلقون، در خانه هم قفل بود، بسته بود. و انا اتفکر فی انقطاع الوحی عنا و انصراف الملائکه من منزلنا، و من فاطمه در فکر بودم، میاندیشیدم که چگونه جریان وحی از خانواده ما قطع شد با رحلت رسول الله، و چگونه ملائکه بعد از انقطاع وحی و ختم رسالت روی از خانه ما برگرداندند و منصرف شدند از خانه ما. فاذن انفتح الباب من غیر ان یفتحه احد، تو همین فکر بودم که یک باره دری که قفل بود بدون اینکه احدی اون در رو بگشاید در گشوده شد. فدخل علی ثلاث جوار لم ير الربان به حسنهن، در که باز شد سه تا بانوی بزرگوار که به زیبایی اونها احدی کسی رو ندیده است وارد شدن. بلاک هیئتهن، و هیچ کسی رو به قامت زیبا و رعنای اونها کسی ندیده بود. ولا نظارت وجوههن، و هیچ کسی رو به شادابی چهره اونها شخصی ندیده بود. سه تا بانوی بزرگوار با این ویژگی ها. ولا ازکا من ریههن، و خوش عطر تر از اینها احدی کسی رو ندیده بود. سه تا بانو با این همه زیبایی و جمال و قامت رعنا و عطر خوش وارد شدن از در، آمدن نزد من. فلما رأیتهن قمت الیهن متنکرتا لهن، به محض اینکه اینها رو دیدم، در حالی که نمیشناختم اینها رو، بلند شدم از جای خودم. فقلت به ابی انتن من اهل مکه ام من اهل المدینه، من فاطمه به اونها گفتم سوگند به پدرم راست بگید، شما از بانوان اهل مکه هستید یا از زنان اهل مدینه اید؟ فقلنا یا بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، لسنا من اهل مکه ولا من اهل المدینه ولا من اهل الارض جمیعا. گفتن ای دختر رسول خدا، ما نه از اهل مکه ایم نه از اهل مدینه و نه از اهل زمین به تمامه، غیر اننا جوار من الحور من دار السلام، جز این نیست که ما بانوانی هستیم از جنس حور که از بهشت برین و دار السلام رب العالمین بر تو وارد شدیم. ارسلنا رب العزته الیک یا بنت محمد انا الیک مشتاقاتون صلی الله علیه و آله و سلم. عرضه داشتن رب العزه پروردگار عزیز عالمیان ما رو به سوی تو فرستاد ای دختر رسول خدا، چرا که ما مشتاق دیدار و ملاقات تو بودیم. حالا اینا رو حضرت زهرا دارن برای سلمان تعریف میکنن. فقلتو لفتیین از اون نوع انها اکبر و سننا مسمو که ده یکی از این زنان جوان که به نظر می آمد سنش بالاتر از اون دو زن دیگر باشد، گفتم که نام تو چیست؟ فقالت اسمی مقدوده، عرضه داشت نام من مقدوده است. این حورالعین. قلت لم سمیت مقدوده، من فاطمه گفتم به چه خاطر اسم تو رو مقدوده نهادند؟ قالت خلقت لمقداد ابن الاسود الکندی صاحب رسول الله. این حورالعین عرضه داشت که من برای مقداد، اون یار بزرگ رسول خدا مقداد ابن اسود کندی که یار و مصاحب رسول خدا بود آفریده شدم، خدا منو خلق کرده برای اینکه همسر مقداد باشم در بهشت. خب مقداد میدونید ویژگی های منحصر به فردی داره در بین اصحاب رسول خدا. نقل شده بنابر روایت که مقام مقداد در بین اصحاب رسول الله مثل مقام الف است در بین حروف الف با، یعنی یک قامت رعنای کشیده‌ای در مسیر توحید و بندگی حضرت حق مقداد داره که هیچ کدوم از حروف دیگه به پای اون نمیرسه. فقلت لثانیه ما اسمک؟ از زهرا فرمودن به دومی گفتم نام تو چیست؟ قالت ذره، عرضه داشت نام من ذره است. فقلت لما بلما سمیت ذره و انت فی عینی نبیله، حضرت فرمودند که به چه خاطر تو رو ذره نامیدن در حالی که در نظر من تو خیلی بزرگی، تو خیلی نجیب و بزرگواری، چی شده نام تو رو گذاشتن ذره؟ قالت خلقت لأبی ذر الغفاری صاحب رسول الله، عرضه داشت به حضرت زهرا سلام الله علیها اون حوریه که من برای ابو ذر غفاری یار و صحابه پیغمبر خدا خلق شدم، من متعلق به او هستم در بهشت. فقلت للثالثه ما اسمک؟ از زهرا فرمودن به سومی گفتم نام تو چیست؟ قالت سلما، عرضه داشت نام من هم سلماست. قلت و لم سمیت سلما؟ حضرت فرمودن به چه خاطر نام تو رو سلما گذاشتن؟ قالت انا لسلمان الفارسی مولا ابیک رسول الله. این حوریه عرضه داشت که من متعلق به سلمان فارسی غلام پدر تو رسول خدا هستند. حالا این مولاد به معنی غلام خیلی مفهوم عجیبی داره، یعنی تمام عظمتی که سلمان پیدا کرد در محضر رسول خدا مال این بود که خودش رو غلام رسول خدا میدانست، تن به عبودیت داده بود، تن به غلامی حضرت داده بود و صاحب ولایت و محبت پیامبر هم بود، چون مولا یه معناش هم از ولایت بگیرید به معنی محبته، به معنی دوستی است. بنابراین به این خاطر سلمان این جایگاه رو پیدا کرد که اهل محبت رسول خدا بود. خب بعد از اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها این داستان رو نقل کردن، فرمودن که این سهوریه بهشتی یک ظرفی از خرمای تازه‌ای که خوشبوتر از مشک بود اینها رو به من هدیه کردن، اینها رو از بهشت برای من ارمغان و سوغات آورده بودن. سلمان فارسی میگه بعد از او فا فاطمه زهرا سلام الله علیها یه مقدار از اون خرما ها رو به من تعارف کردن و به من دادن و من هم این عطیه فاطمه زهرا سلام الله علیها رو روی چشم گذاشتم و با اشتیاق و رغبت تمام دریافت کردم و بعد خداحافظی کردم از فاطمه زهرا سلام الله علیها و از محضر اون حضرت بیرون آمدن. خب شما دیدید اول حضرت زهرا یه تذکری دادن که به هر حال سلمان رو تکانش داد، فرمودن چی شده اون وفای سابق رو نسبت به ما نداری، به ما بیوفا شدی سلمان، دیگه یادی از ما نمی کنی. یه خوده به هر حال مکدر شد، گرچه می دانست حق تذکر حضرت. اما ببینید آخر کار چیکار کردن حضرت، چجوری شیرین کردن کامش رو. بعد از اون ضمن این که مژده دادن که یک حوریهی به نام سلما خدا برای تو خلق کرده و او در انتظار توست در بهشت، در این حال هم از این خرماهای بهشتی به او عطا کردن. سلمان میگه من خرماها رو برداشتم اومدم بیرون به سمت منزلم که میرفتم، این خرماها اینقدر معطر بود که مردمی که از کنار من رد می شدن می پرسیدن عجب بوی عطر دلنشینی میدی ای سلمان، ببینم مشک خریدی داری با خودت می بری به منزل، این بوی عطر مال مشکه. علایه حال اینم یه خاطره بود از خاطرات در واقع روزهای بعد از رحلت رسول الله که به هر حال به عنوان تیمون و تبرک از روایاتی که از فاطمه زهرا سلام الله علیها نقل شده براتون عرض کردم.